بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، 32 جلسه کتاب حدود، صفحه 358، سطر 13، استاد اشتهاردی، 14/11/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السادسة، يقطع سارق الكفن من الحرز ومنه القبر بالنسبة إليه، لقول أمير المؤمنين عليه السلام: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء. و فی شریعت حفص بن البختری یا بختری عن الصادق علیه السلام: حد النباش حد السارق، و هل یعتبر بلوغ القیمه النصابه قولانه. مأخذهما اطلاق الاخبار هنا و اشتراط مقدار النصاب فی مطلق السرقه، فیهمل هذا المطلق علیه او یهمل علی اطلاقها تقلیزن علیه لشناعت فعله و قوله والاولا اشتراط بلوغ النصاب یدل علی میله علی عدم الاشتراط لما ذکرناه. میفهمان مسئله ششم، کفن را بدزدند از حرز، این هم قطعیت داره. یه دفعه نیست که انسان برای خودش کفن آماده کرده است، مستحبه مؤمن کفن خودش را آماده کند و در اون اتاق مخصوص خودش، اگر مخصوص اگر نه که عمومی، آویزون کند و هر روز نگاه کنه، چون این خودش اسباب تذکر که آخرش اینه سهمی تو. این همه مثلا حرص و وله و گلگاتی هم کردن، آخرش برای این خودش یکی از اسباب آمادگیست برای عالم آخرت. حالا اگر این کفن را آماده کرده و در یه اتاقی که قفل است آویزون کرده، دوست آمد اینو برد، خب این همه سایر مال هست دیگه، این هم باید که بریده بشه. و اما میت را اگه کفن کردن و دفنش کردن، خب بنابراین ضابطه کلیهی که قبلا فرمودن حرز هر شیئی به حسب اختلاف اون شیء است، حرز کفنی که به میت پوشونده شده است همون قبرتی، حرزش قبر. و یه مت کندند و لحد گذاشتند و روش هم خشت چیدند و معذاره که یک کسی باید این قبر را نبشش کند و کفن را بدزدد، اینم حرز. و فرض حرز مخصوص کفنه، نه هر چیزی را در بیابون دفن کنن فرمودن اون حرز حساب نمیشه، لیکن برای خصوص کفن قبر حرز است و مدرکش هم اخبار است. اصل مسئله که کسی اگر بدزدد کفن میت را بعضانه که نبش بکند، این قطعیت دارد فی الجمله، مثل این که خلافی درش نیست که اگر کسی کفن را بدزدد قطعیت دارد فی الجمله، لیکن آیا مطلقا قطعیت دارد چه به اندازه نصاب باشد چه نباشد یا نه، ولو کمتر از حد نصابم باشد قطعیت دارد، یا تفصیل است بین این که یک کسی شغلش کفن دزدیه، مرارن کرارن این عمل را انجام داده، یا دفعه اولش. اگه دفعه اولش است نه قطعیت نداره مطلقا، چه حد نصاب باشه نباشه. اگر تکرار میشد قطعیت داره. از عبارت ایشون استفاده میشد اقوالون، دو قولش همچه متنابه، اونی کشم ادهی فرمودن. یک قول این است که این مطلقا قطعیت دارد، میخواد به مقدار کفن باشه یا نباشه، به مقدار نصاب یعنی ربع دینار این کفن بیارزد یا نه است. و دلیلشون اطلاق اخباری است که وارد شده است، اخبار متعدد هست که یکی دو تاشو اینجا از امیرالمومنین سلام الله علیه و همچنین از امام صادق فرموده است حضرت امیر بر حسب نقل که یقطع سارق الموتا کما یقطع سارق الاحیا. خب البته معلومه این سارق الموتا که سارق را اضافه کردن به موتا، خود مرده را که نمی‌دزدن، حالا مثلا ظاهرش نیست که دزد مرده ها را مثل دزد زنده ها دستو می‌برن، اون وقت دزد از مرده ها اینجوری میشد. اون وقت این کفن را که پوشوندن به این میت، این برد کفن این میت را بدزده، مثل که از خود مرده دزدیده. اون وقت معنای یقطع سارق الموتا نه خود مرده را بدزده، کفنش را بدزده. چنانچه زنده ها را هم که میگن کما یقطع سارق الاحیا، خود زنده ها را دزدیدن قطعیت ندارد. چنانچه دیروز فرمودن که حری را بدزدن، این حالا اگر بفروشن قولی بود که، و اما اگر نفروشن توی به زور میبرند و وادارش میکنند به کار و کار ازش میکشند، این قطعیت نداره. همینطوری که در مشبه و بهش که فرموده کما یقطع و سارق الاحیا مراد اموال اون احیا است، در مشبهش هم که یقطع سارق الموتا، اونی که استناد مستند است و منصوب به موتا است، همون کفنه. و کفنش اگه بدوزن اطلاق دارد، نگفته که حد نصاب باشه نباشه، که روایاتی که در این باب وارد شده اطلاق داره. قول دومی است که خب این سارق الموتا که تعبیر شده یعنی سارق است، سرقت شرایطی داره. خب این یک شرطش این است که از حرز قبر به منزله حرز مثلا، اما بقیه شرایطش باید باشد که، و همینطور که در سارق الاحیا شرطش این است که حد نصاب باشد، سارق الموتا هم باید که کفنشون به اندازه حد نصاب باشد. و اطلاقات حمل بر همون شرایطی میشد که از در جای دیگه مقرر شده است که شرط قطع ید سارق این است که از حیث مقدار مالیتش حد نصاب باشد. عبارت مصنف اینجا تعبیر فرموده است والاولا اشتراط بلوغ النصاب. شهید ثانی میفهمان از این تعبیر استفاده میشد که میل دارد مصنف بفهماید که شرط نیست، به جهتی که اولا اشتراط بلوغ النصاب معناش نیست که حالا یکی نمیخواد این اولا را عمل کنه، این هم مطابق مر واقعش میخواد حکم صادر کنه، فتوا بده، عمل کنه قاضی، این اولویتش نمیخواد. خب معناش نیست که حد نصاب هم نباشد، میشد برید، اما اولای برای حاکم یا برای اولیای این میت این است که به حد نصاب نرسیده، تقاضای یعنی حاکم حکم به قطعیت نکنه، ولی تقاضای اینها که دخالت نده. این عرض کنم که دلالت داره به اینکه خود مصنف میل دارد به عدم اشتراط، و مدرکشون هم همون اطلاقات اخباره. و خود شهید ثانی علیه الرحمه می فهمان که خبر که سندنم صحیح هست ظاهرش همینه، به جهت اینکه حد الموتا یک روایت دارد مثل حد احیاء، و حد سارق را حدش حد سارقه، اهم از نیست که به مقدار حد نصاب رسیده باشد یا نرسیده باشد. بفض خصوصیت اینجا علاوه بر اینکه عملش اشنا است، برای اینکه اگر مرده ها را انسان مالش را بدزدد، او راه دارد که برد شکایت کند، مثلا قاضی، دادگاه و فلان، خب زنده ها را مالش را بدزدد، اما مرده را اونجا بی کفن آدم بذارد برای چمت پارچه، این عمل شنیع تر است و فضیع تر، و چون شناعت دارد از کنم که از بابت تقلیز در جریمه کردن، این است که مطلقا اگر کسی نبش قبل بکند و از مرده چیزی بدزدد، میخواد حد نصاب باشه و نباشه، وقتی که به یکی از طرق ثابت شد یا به اقرار یا به بینه یا به یقین خدا حاکم، میتوند ببرد دست او را. قول سومی هم بله، این هم توجیه فرمایش مثلا این قولیست که میگن شرط نیست، ولیکن خود شهید ثانی میفهمان را فیه نظرون، به جهتی که جمع بین اخبار اقتضا دارد که حد نصاب درش معتبر باشد، مخصوصا اگر قطع صادق الموتا که قطع صادق الاحیا اینجوری تعبیر شده، وقت بگیم که همه شروط صادق الاحیا در صادق الموتا هم هست. یک قول دیگه هم تفصیل دادن، گفتن که اگر مره اولاش باشد نه قطعیت ندارد، و اگر مرتبه ثانیه باشد و مثلا ثالثه قطعیت دارد، از باب اینکه مفسد این آدم مفسد فی الارض است، وقت باید که قطعیت باید بشه. خب البته اونم مفسد فی الارض باشد قطعیت نیست، مفسدین فی الارض تخییر بین یکی از امور چهارگانه است که بعدا در فصل محارب ذکر فرموده اند، و این چندون دلیل ندارد این قول. از جهت مفسدیت میخوان بگن مفسدیت اما قطعیت نیست، سه چیز دیگه هست. و اگر از جهت سرقت میخوان بگن سرقت تعدد نمیخواد که، تکرار نمیخواد، وقت این چندون وجهی ندارد. و خود شهید ثانی علیه الرحمه میفهمند که بهتر از همه همین است که حد نصاب شرط باشد، برای اینکه اطلاقات این ادله مقید میشد به قیودی که در باب شروط سرقت ذکر شده است. این یه مثال. از سادسه یکتا و سارق الکفن من الحرز، حالا من الحرزش ولو در منزلش انسان تهیه کرده کفن را و در صندوق خونه مثلا آویزون کرده دزدی بیاد بدزده، و منهو از جمله حرز است القبر، بل قبر انسان نسبت به کفن اون میت حرز است، به نسبت الیه یعنی به نسبت الالکفن، نه مطلق چیزها. مثلا اگر اینطوری که را بعد خوشنم تصریح میکنن، اگر فرض کنیم که انگشتری دست او هست، نفش قبل بکنن انگشتر را از دست او در بیارن، اون به اندازه ربع دینار میارده، اون وقت بگیم این حرز حساب نمیشه، به جهت دیگه کفن فقط حرز است نسبت به میت، اشیاء دیگر حرز حساب نمیشه. مثلا اینطوری بله، لقول امیر المومنین علیه السلام یکتا سارق الموتا کما یکتا سارق الاحیا، بریده می شود دزد مرده ها چنانچ بریده می شود دزد زنده ها، یعنی اموال زنده ها و مرده. و فی صحیحه حفص بن البختری اینجا نوشته بالها المهمله، یعنی بختری، چون بعضی نسخ خا دارد، خا معجمه دارد که بختری. ان صادق علیه السلام فرموده است حد و نباش حد و سارق. این حدیث که فقط میگه همون قبر بشکافن که میت پیدا بشد، نبش میزانش، معنای نبش شق شکافتنه، اون وقت اون نبش قبری که حرامه صرف این که آدم یقدر خاک وردارد مثلا یقدر بکند، این نبش قبر نیست. نبش قبر اونیست که میت پیدا بشد به مقدار این خاک ها و این خشت هایی گذاشتن و انسان بذاره کنار که اون میت پیدا بشد، این میشه نبش قبر و حرام است، جایز نیست. این میگه حد و نباش، یعنی اونی که نبش کننده یه قبور است و قبرها را میشکافد اونم حد سارقه. وقت این دیگه ندارد که مخفیانه باشد یا آشکار، این قبرستان هایی که خراب میکنند خب این هم نباشن دیگه. این دو نفر برادر اخوان بودن، همدانی خیاط بودم، ما وقتی حجا بودیم گاهی قبای چیز داشتیم می‌دیدیم این اخوان همدانی ها آدم های خوب بود. در همین آستانه یقدر می اومد تا ما هراش همه اوزاشو بودن، اونجا یه فوقانی بود، ما خیاط میگفتن ما اون اخوان هر دوشون مرحوم شدن، اون میگفتن ما میدیدیم زمان پهلوی که این از دم بازار تا حرم حضرت معصوم همه قبرستون بودیم، گفت می دیدیم که زمان من ها شیخ عبدالکریم بود، قبرستون رو همه نفش میکردن، زند مرده رو هم با همون هیکلی که دیشب دفنش کرده بودن، او میگفت من میدیدم اون مرتبه چاه کنده بودن، همه اینا رو میبردن میخدن تو اون چاه. هیچ کس هم جرأت نمیکرد، فقط مرحوم آشقال قاسم قومی رحمت الله علیه فرموده بود من نمیگذارم و بکشند، میام جلو چیزه. اون وقت او را هم جلو و خونش را محاصره کردن، پاسبانه ها و مامورین و فلان، سه شبانه روز نگذاشتن آشغال قاسم از منزلش تکون بخوره. همه این نازی رو کردن بول دزور و مول دهرچی بوده شکافتند و خب اینا همه باید دست هاشون اونایی که مرده ها را نبش میکنن را ندارد که بدزدن یا نه، نبش قبر همه اولان هم خیلی وقتا این کار را میکنن که نبش قبر میکنن. خب ابتدا هم میگن نخیر روحش را همچین میکنن، بعد هم که من میشکافن جرأت چون آدم شروع در یک گناهی بکنه جرأتش زیاد میشه، عیب نداره این جمجمه سر اون مرتب دفنش میکنیم، اون استخون این ساقه پاقا همه را جمع میکنیم این دو کیسه اون مرتب دفنش میکنیم. از این صحبت ها قبرها را همه را نفش میکنن. در روایت دارد برای این که عرض کنم که قبر بیت انسان است، خانه انسان، یعنی همینطور که آدم در دنیا خانه دارد عرض کنم که در آخرت هم خانهش فعلا بیت. تعبیر متعدد روایات متعدد شما تشریف بشینید اونجا استاده کن یا آقایون زیر تا تشریف بیان که آقایون این مثلا آدم گازورات پهن ببره بیجه روی قبرستون ها خب جایز نیست. الان این زنده ها که گاهی وقتا پشت در میمیسن که بر لعنت خدا و کی و کی 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 بر اون کسی که آشغال میزده پشت خونه ما مثلا، خب اون آشغال پشت خونه اگه لعنت داشته باشد آشغال روی خونه که روی قبر ها پهن میزن بر مثلا خیلی جا ده ها کسبات اون گازورات شما بیارن قبرستون ها میزن بعد برن مثلا توی زراعت ها بیزن، این از کنم که حرامه، برای اینکه توهین مؤمن میشه دیگه. از کنم حرمت المؤمن میتن که حرمتیهی هیین سوا، آدمی که میمیرد احترامش مثل احترام زنده است، همینطوری که زنده ها احترام دارن نمیشه توهین کرد، مرده ها هم احترام دارن نمیشه توهین کرد. آدم برای روی قبر یکی از علما بنشینه اونجا برام کنه حرف زدن و داستان گفتن و مثلا بنشینه مثلا این خوب نی توهین به اون عالمه. اگه مثلا آدم ببیند روی قبر پدرش یک کسی نشسته برد بهش سخت میگذره دیگه، میگه پاش اونجا قبر پدر من است مثلا، اینطوریه. روی قبر مرده ها انسان بنشیند حالا اگه توهین باشد حرامه و اگه نباشد که راحت داره، حالا من اشکال نداریم توهینش که حرامه. ما از جمله توهینات نبششه خونش را آدم خونه را خراب کنه که تو اتاقش نشسته بیان اون سقف بشکافن بارون میاد سیل میاد چی میاد، خب اینجوریه. اونم از این جهت مطلق این حدیث نباش را مطلقا میگه که قطعیت دارد دیگه، لازم نیست شبانه باشد و مخفی باشد و چیز باشد، اصلا مواظب باشه که در دهات و قصبات و گراه و پیش آمدهایی میکنن میخواین قبرستون ها تغییر بدن، متوجهشون که نبش قبر نکنن. اگر هم میخوان ساختمون چیزی درست کند و ملک اصلیه و ملک کسی نیست، روحش ها ستون بیارن بالا، نشکافند و بگن محکم کاری کنیم ولو قبر میت شکافته بشد. این میگه حد و نباشه حد و سارق، و فضل حملش میکنن بر اون نباشی که بدزدد و کفن بدزدد اینا، ولی اصلش حرامه. و هل یعتبر بلوغ قیمت الکفن عن نصابه، آیا معتبر از رسیدن قیمت کفن نصاب را؟ قولان مأخذ قولین اطلاق الاخبار در اینجا، هیچ کدوم نگفته چی کفن چقدر بیارزه، و اشتراط مقدار نصاب وجه دومش نیست که شرط است مقدار نصاب در مطلق سرقت، فیهمل هذا المطلق علیه، پس حمل می شود این مطلق علیه یعنی بر اون اشتراط مقدار نصاب، او یهمل علی اطلاقها، اگر هم بکنین هذا المطلق لا علیه وجه دوم میشد که مقدار نصاب شد، اما اگر ولی یهمل علی اطلاق این اخبار تقلیزا علیه لشناعت فعله، برای قلیز گرفتن بر او برای پستی کار این نباش، و قول مصنف که ول اولا اشتراط بلوغ النصاب، این قولش یدل علی میلهی الی عدم الاشتراط، میل دارد به اینکه شرط نباشد، چرا؟ لما ذکرناه ولی ظاهر الخبر صحیح المتقدم که گفت حد و نباشه حد و سارق صحیح حفظ، فانهو جعل حدهو حد سارق، و این حدش اعمست من اخذهی النصابر عدمه، بلکه اصل اعمست این که چیزی بگیرد یا نگیرد، بفرض نگیرد را شد مثلا نشود فتوا داد که دست چه باید برید، لیکن حرمتش مسلمه. تشبیه از جهت حرمت خاطر جمع هست. اگه گفتن آب انگور جوشیده سلسه نشده مثل شرابه، لاقل حرمتش هست، حالا نجس نباشد حرمتش خاطر جمعه. می فهمان که وهو اهم من اخذیه النصابه و عدم اخذ، بلکه اهم است من عدم اخذش، بلکه اهم است از عدم اخذ شیء، هیچی هم در نگیره، همین که بشکافت و رد بشد، بازم این دلالت داره بر اینکه گناه کبیره است و حدش قطعه. الا انه مخصوص بالاخذ اجماعا، اجماعی علماست که اگر چیزی بر ندارد ولو گناه کرده لکن قطعیت ندارد، الا اینکه تخصیص خورده است به عقص اجماعا، فیبقى الباقی علی العموم. میفهمان وفیه نظرون لان تخصیصه به ذالک مراعاتا للجمع یقتضی تخصیصه به نصاب، شمایی که تخصیص میزنید که عقص اجماعا شرطه، لازمش نیست که ماخوذش هم به مقدار نصاب باید باشد، ولا مطلق العقص بگیم کفایت میکند. خب دلیل تخصیص اون عقص با دلیل تخصیص مقدار ماخوذ یکیه. به جهت اینکه تخصیص این در اطلاق حد و نباش را بذالک، یعنی به اینکه عقص بکند برای مراعات جمع اقتضاد، یعنی جمع بین احادیث که اون مطلقا میگه اونم قید حد نصاب را شرط کرده، اقتضاد دارد تخصیص اون مطلق را به نصاب. والخبر الاول اوزه و دلالتن، خبر اولی که فهمون یکتع سارق الموتا کما یکتع سارق الاحیا، این اوزه و دلالتن است لانهو جعل قطعهو که قطعه، یعنی قطع سارق الموتا را مثل قطع سارق الاحیا قرار داده. حالا بله، یقتع سارق الموتا کما یقتع دو جور میشد معنا کرد. یه این که همینطوری که سارق الموتا را میبرند، سارق الاحیا را میبرند، سارق الموتا را هم میبرند. یکی کیفیت قد، یعنی همون جوری که احیا را مثلا انگوشاشن از بیخ باید ببرن، سارق الموتا را هم انگوشاش از بیخ ببرن. مثلا ایشون میگه که لانهو جعل قطعهی که قطعه، عبارت ایشون هم دو پهلوه، دو احتمال، دو احتماله اینه، قطعی جعل قطعه که قطعه، یعنی قطع سارق موتا را مثل قطع سارق احیا قرار داده، یعنی همینطوره که او را میبرن این را میبرن، یا نه همینطوره که اون بیخ انگوشش بریده میشد. ظاهرن اولیه بزن کیفیت قطع، بعد ذکر میکنن که از کجا باید برید. و جعله ارز کنم که سارقا، اسمی را هم گذاشته سارق، فیو توفیه شروطو، پس معتبر می شود در این سارق شروط اون سارق. و کذا قول علیه علیه السلام انا نقطع لامواتنا کما نقطع لاحیائنا، ما می بوریم دست دزدها را برای خاطر مردگانمون همینطوری که می بوریم برای زنده هامون. خب یعنی همینطوری که مراعات احترام اموال احیا اقتضا دارد که دست قاتل سارقین بوریده بشود، اموات همینجوری هم. و قیل یعتبر النصاب فی المره الاولى خاصه، در مرتبه اولا نصاب معتبره، لانه بعدها مفسد، در مرتبه دوم مفسده. این قیل ما حالا از خارج جور دیگه است، قیل نمیخواد بگه که در مرتبه اولا نمیبرن، میگه در مرتبه اولا میبرن اگه به حد نصاب باشد، لکن مرتبه ثانیه دیگه حد نصاب نمیخواد، یعنی مرتبه ثانیه دیگه حکم مفسدی را پیدا میکنه. لأن این سارق بعدها، یعنی بعد المرت الاولا مفسدون. ایشون می فهمن ول ازهر و اشتراط او مطلقا، اشتراط حد نصاب است مطلقاست، چه مره اولا باشد چه مره ثانیه. و یعذر النباش، و اما ای کسی فقط نبش قبر میکنه نمی دزدا، مثلا حکم درنده، درنده ها گرگ میگن که صفتش نیست که همون گوسفند خفه کنه بندازه، کار به خوردن نداره. اگه یه گرگ رها کنن توی گله، تون دوتون خفه میکنه و میریزد و میره، شاید هیچ کدوم نخوره. این طبیعتش اینه، نیش عقرب نه از راه کین است، ابتداعا طبیعتش هر کجا مرگی میره یه نیشی میزنه، گوشت باشد چیز دیگه باشه، زنده باشه مرده باشه، یه نیشی میزنه. حالا این یه دسته از مردم که اینجوریان، غرضشون این است که یک کار خلافی کرده باشن. اون کسی هم که عادت کرده که نفشو قبول بکنه، گاهی نظری به کفن و غیر کفن و اینا ندارد، اما این کار را خوشش میاد، اینم میفهمان تعذیر دارد، باید ببندش پیش حاکم شهر تا زینه بزنم. و یعذر النباش سواء اخذ ام لم یاخذ. چرا؟ لانه فعل محرما، گناه کبیرم است. فیستحق التعذیر، فیستحق التعذیر، پس مستحق تعذیر است، یعنی تعذیب. ولو تکرر منه النبش و فات الحاکم، فاته داری و فات الحاکم جاز قتلو لمن قدر علیه، اگر مکرر شد از یک کسی نبش و فوت بشود حاکم، یعنی حاکمی دست رسی بش نباشد، جایز است قتلش برای مومنین دیگه. لمن قدر علیه، برای هر کسی که قدرتی به این پیدا میکنه، این خب مفسده دیگه، مردم دیگه آرامش ندارن که مرده را درف میکنن، باید که بالاش هم کشک بدن تا بپوسد یا اینکه بو کنه که این دیگه ندارن. خب این خودش که اذیت هست، هم برای زنده هم برای مرده. یه همچه آدم هایی باید که از این دنیا مرخص بشن. امام یه وقتی میفرمودن که این اجرا حدود نه فقط برای جلوگیری از فساده، برای خود اون محدود فایده داره. یعنی بیشتر از این دیگه خراب کنه نمیخواد، جهنمش اینقدر دیگه بیشتر داغ نمیشه، همون مقدار بسشه. این از اون طب بکشندش، میفهمود مصلحته این اجرا حدود، مصلحت خود اون محدوده، علاوه بر مصلحت اجتماعی و عمومی که جلو فساد گرفته میشن، خود اون هم جهنم، داغی جهنمش کم تر میشه. بنابراین یه همچه آدمی که مفسده دیگه آدم دل سوزی کنه، یه حیوانک حیفه این را بکشندش، اینا اینا باز دو تا از بین برد که بیشتر از این فساد نکنه. ولو تکرر منه النفس فات الحاکم جاز قتل لمن قدر علیه من حیث افساده. وقد رویه ان علی علیه السلام امر به وطع نباش بالارجل. دو روایت در وسائل برای این جهت نقل کرده است که هر دو نسبت به امیرالمومنین داده شده است که زیر این دو تا روایت هر دو این مطلب را دارد که آوردن. یکیش این است که آوردن خدمت امیرالمومنین کسی را که نباش بود، حضرت موش رو گرفت پیچون طرف کوبی زمین، بعد به مسلمان ها گفت با پاتون بمانید تا بمیره. همون امیر المومنینی که بی وزن و یه یتیم میبینن به نام که گریه کردن ها، اینجایی که اجرای حکم خداست، میگه که اخذ به شعر ناسیتی و ضربه بالعرض ثم وطعه به پای خودش و به مومنین گفت بمانیدش تا بمانید تا بمیره. روایت دیگه هم زیرش همینه، بفت صدرش ندارد که با موش که یک کسی آوردن خدمت حضرت امیر رو گفتن که این نفش قبر کرده و عرض کنم که بله از حضرت جوار پرسیدن که یک کسی نفش قبر کرده و اون میتی هم که بوده زن بوده، با اون زن هم جماع کرده، حالا بی شرمی تا کجا، حالا با اون زن جماع بکنه یا با پلاستیک چه فرق میکنه؟ خب هر دوش مرده است دیگه، اراده و شعور و حرکت و حرفا که نداره. آخ از حضرت جواد پرسیدن که علفقهای عامه اختلاف دارن، یکی میگه با کشتش میگه چی، اون حضرت جواد فهمود که امیرالمومنین اینجوری کرد که یک کسی اینجوری کرده بود، گفتن که هم باید که چیزیش بکنن قطعیت کنن برای سرقتش و همم که چه چیز کرده اون مجامعت رو انجام داده، اونم حد جداگانه ای دارد که در کتاب حدود خوندیم. اون وقت این با پاشون بمالن، وطعهی بالارجل یعنی با پاشون بمالن تا اینکه از بین برود. این کیفیت اجرا حدشه. امر به وطع نباشن یعنی به مالوندن نباشی بالارجل وسیله پاها حتی مات تا مرد. ولو سرق من القبر غیر الکفن، اگر نبش بکند و از قبر بدزدد غیر کفن را، فلا قطع لانه لیس بحرز له، به جهتی که اون غیر کفن حرز برای قبر، برای غیر کفن حرز حساب نمیشه. مثلا چیزهای دیگه مثلا در قبر گذاشتن که قیمتیه. ولی امامتو من جمله الکفن، در کتاب طهارت که متعرضن میگن مستحب برای مردها امامه و برای زنها مقنعه، و اون امامه نه مقدار امامه های ماها که اینقدر پیچش زیاد باشد، همون از وسطه دو دور، یک دور از این وقت میپیچه، از اون وقت تحت و لنک هر دو طرف آویزون میشه، یک دور پیش داشت. اون اگه کسی نبش قبل که اونم گرفته بود، اونم جز کفن حساب میشد و قیمتش حساب میشه، که اگر بنا شد حد نصاب معتبر باشه اونم حسابه. مستحب فیعتبر معهو فی القیمه، پس اعتبار می شود این امامه با اون کفن در قیمت علی الاقوا، غیر اقواش نیست که اون از جمله کفن حساب نمی شد، جدا حساب نمی شد. خب لال غیرهی، نه برای خاطر بله لال که غیرهی یا لغیری که غیری ها جا پاچید، لا که غیرهی نه مثل غیر امامه کما ذهب، غیر کفن، غیر کفن را گفتن حساب نمی کنن، اما امامه مثل اون نیست که مثل غیر کفن باشد، جز کفنه، یعنی کما ذهب الیه العلامه استنادن الی ما ورده من انها لیست من الکفن، اینجا نوشته ان الکفن اما من باشه بهتر، چون در روایت داد که الامامتو لیست من الکفن، اون وقت علما حملش کردن اونجوری که من یادم از خود شهید ثانی در کتاب طهارت، یعنی لیست من الکفن الواجب، یعنی جزء قطعات واجبه کفن حساب نمیشه، نه اینکه موضوعا از کفن نی، نه وقت علامه به این اطلاق تمسک فرموده، گفته است که امامه لیست من الکفن، پس اگر امامه را بدوزدن جزء قیمت حساب نمیشه، دو استنادن الى ما ورد من انها لیست من الکفن لان الظاهر انه یوری آن خودش میگه اینجا لان الظاهر انه یرید انها لیست من الکفن الواجب، به چه قرینه؟ به قرینه ذکر الخرقه الخامسه معها، به جهت اینکه ذکر خرقه خامسه ای با اون امامه کرده، اونم ما خرقه خامسه جزء کفن است دیگه، مع الاجماع انها منه، خرقه عبارت از اون لفافه و رام پیش بهش میگن، این ران های میت جفت میکنن، و وقت چند ذرا از دو متر نیم، مثلا 5 ذرا 2 متر نیم اینا، اون وقت این ران هاشو جفت میکنن از وسط محاذی عورتش یه طرفش این ور میارن یه طرفش، اون وقت اینا با هم وصل میکنن و اون وقت گره میزنن که صفر ران هاش بشه، با که محدث نشد در اوائل امری که در میت میزنند اینا، کفن را آلوده نکند، او را میگن خرقه، و در روایت تعبیش در کلمات علما تعبیش ده به خامسه، یعنی اون سه قطعه کفن و امامه چهارمی خرقه هم میشه پنجمی، و اون وقت خامسه ای که باید از رام پیچ باشد که پهناش مثلا نیم ذرا و طولش مثلا دو پنج ذرا دو متر نیم، اینا رانش ها میپیچند و تا سر زانو بقیهش هم گره میزنن که جفت بشه این ران ها متصل به هم بشد، این ایشون میفهمان اجماعیش که این جزء کفنه و امامه هم در ردیف این قرار داده است روایت، به قدیم از ذکر الخامسه با اون امامه، من اجماع الا انها منه، با اجماع بر این که اون خامسه از کفنه، ثم الخصم للنباش، حالا اون کسی که اینو میبرد پیش حاکم مطالبه اجرا حد میکنه کیه؟ میفهمان خصم نباش الوارث، این کان الکفن از خود وارث، ول اجنبی، اگر اجنبی را کفنش کرده وارث چیزی نداشته، این کان منه، اگر این کفن از خود اجنبی است، ولو کان من بیت المال فخصمه الحاکم، اگر از بیت المال کفن کردن را خود حاکم شهر خصم شه، و من ثم لو ذهب المیت بسیلن و نحوهی و بقیه الکفن رجع الی اصله، از این جهت است که میت را اگر میت اگر برود به سبب سیلی، سیل آمد این قبر رو شکافت و میت را برداشت بود، اون کفنش چسبید به یک تیگی خاری چیزی، کفن مو میت را اون کفن به هم گرده به ورثه اصلیه، یا به اون کسی که معطی اولیه ولو ورثه نباشه، اجنبی این کفن، مادامی که این کفن در بدن میت است متعلق به میته، بعضانه که میت موضوعا منتفی می شود یا آب می برد یا چی میشه، اون کفن به هم گرده به ملک صاحبش، مثلا اینطورا، مثلا این سنگ هایی که رو قبر میذارن اینجا، این سنگ ها را مثلا مال صاحبش هست دیگه، این سنگ وارث یا اجنبی هر کسی که این سنگ انداخته ملک اوست، و من ثم لو ذهب، از این جهت است که اگر برود میت به سبب سیل و نحو سیل و باقی بماند کفن، برمیگردد به اصلش. السابعه تثبت سرقته به شهادت عدلین، حالا راه اثبات دزدی چند راه دارد، یکیش میفهمان شهادت عدلین مفصلین، یعنی تفصیل بدن جدا جدا بگن، مفصلین لها تفصیل دهنده باشن من اون سرقت را، بگن ما دیدیم از حز به مقدار ربع دینار سرقت کرد، مثلا بدون اینکه ضرورتی و مجاعی و اون گیودی که فهمودن، میفهمان شهود باید همین تفصیل را بده، به ذکر ما یعتبر فی القرآن من الشرائط، که اینم تقریبا از کنم که یکی از چهارش که مشکل به این زودی دو نفر شاهد شهادت بده که ما دیدیم قفل شکست و رفت تو از اونجا به اندازه ربع دینار بدون این چیزهایی که ما مثلا که مال پدرش مال پسرش نبود و مملوک نبود و چی نبود و مثلا اینا دزدید، اول اقرار یا خودش اقرار بکند، اقرار در سایر امور مالی یک دفعه بشه. ای کسی اقرار کرد برای اینکه من بدهکارم دیگه لازم نیست دو دفعه اقرار کنم، اما یک دفعه اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، اما در حدود یا چهار دفعه اقرار لازمه یا دو دفعه، و از دو دفعه پایین چیزی که موجب حد باشد اقرار فایده نداره. یک کسی یه دفعه اقرار کنه من زنا کردم، نباید حدش بده، باید چهار دفعه. زنا و لواط و سحق و این جور چیزا اینا همه چهار دفعه اقرار میخواد، و در سرقت و در قذف و در شرب خمر و امثال اینا دو دفعه اقرار لازم داره. و اقرار مرتین مع کمال المقر بالبلوغ، در صورتی که اون اقرار کننده کامل باشد به سبب اینکه بالغ باشد و عاقل باشد و رفع الحجر سفیه نباشد، رفع حجر یعنی منع شرعی ازش برداشته شده باشد به سبب سفه، به نسبت الى ثبوت المال، نسبت به ثبوت مال اقرار سفیه قبول نمیشه، و الفلس به نسبت الى تنجیزه، مفلس هم نباشد نسبت به تنجیزش، یعنی اگه حاکم شرع حکم کرده است که اموال این را تقسیم کنن بین طلبکارا، حالا از اون طرف هم میگه من دیشب رفتم دزدی هم کردم، وقت این دزدی کردنش اقرار هست نافذ هم هست، لیکن بر ذمه‌اش میاد که این اموال موجوده یه مال طلبکار هاست متعلق حق اونها شد بعد از حکم حاکم ها، اما اقرارش دو دفعه اقرار کرد نتیجه نیست که بر ذمه‌اش میاد، پس منجز نیست، اصلش ثابت هست اما منجز نیست که الان بگیرند و بهش بدن. والفلس به نسبت را تنجیزه و حریتی حر باشد و اختیاری، که این خیلی مهمه که اختیاراً اقرار بکنه، شکنجهش ندن، اذیتش نکنن، بیخوابیش ندن، تهدیدش نکنن، تطمیعش نکنن، همون به طبع اولیش بگن برادر این کار کردی یا نکردی اینجوری، اگه نگی برات چیز دارد عاقبتت شر میشه، از این چیزا بگه میترسه، اون وقت نصفش اگر راست باشه نصف دروغ هم میذاره روش اقرار میکنه خلاص، نه باید نه تهدید باشد نه تطمیع که اگه اقرار کردی قرعه کشی میشه، اونایی که اقرار میکنن یه ماشین به اسمش در میاد خب اینم اقرار میکنه، اینجوری فایده نداره، همون به طبع اولی خودش همینطوری که آدم برای بدهکاری و طلبکاری اقرار میکنه اینم اینجوری اقرار بکنه، اینم میگن مختار فلا ينفذ. بله
کسی چی؟
بله؟
اثر انگوش اگه بفهمید،
یعنی اثر انگوش برای چی؟
به وسیله که گذاشته بفهمند که این وسیله دزدیده.
نه اثر انگوش نه، اگر سارقی انگوش رو به زور میگیرم میکشن اینجا،
دیدم
اثر انگوش ها، یعنی علم قیافه که نه قیافه شرعن حرجیت نداره، نخواه بل این فایده نه.
ببینید اگر سارقینی که الان دستگیر میکنن میرن از در و دیوار و اونجایی که سرقت شده،
الان نه، اینه که میزان شرعی موازین شرعیه اقرار است و بینه و قطع حاکم، اگه این کارا رو بکنن حاکم یقین کنه، اون دیگه موکول به خود حاکمه، حاکم یقین کنه، مثل اینکه در حقوق ناس در حقوق الله تقریبا مسلم است که علم حاکم حجته، و در حقوق ناس هم ایشون فرمودن در کتاب القضاء علی الاقوى حجته و مسئله شود خلافیه، اون وقت یقین کند مطابق یقینش میتوند حکم صادر کنه، و اما یقین نکنه خونه هاشون با هم مثلا آزمایش کنیم گل و بلهاش یکیه مثلا چیه، پس این با او زنا کرده مثلا، اینجوری نمیشه. بله و حریتی و اختیاری فلا ينفذ اقرار السبی، چون شرع مقدس هرچه توانسته است کوشش کرده است که به این زودی آشکار نشد، و اون وقت آشکار شدنش و الا کنجکاوی و دقت و جاسوسی و تفتیش و مفتشی که آخرش یه چیزی در بیارن این مطلوب شرع نی، بلکه به عکسش مطلوب شرع است که آمد خدمت پیغمبر عرضه داشت که یا رسول الله طهر نی فانی قد زنیتو، فرمود لعلک قبلت او گمزت، گفت شاید بوسه برداشتی یا وشکون برداشتی، میفهمی از زنا چی را میگن، رفت و دوباره برگشت گفت اتدری من زنا، چهار دفعه اینجوری هاشال جواب کرد تا آخرش جواب داد که بله همون جوری که مردها با زنان خودشون اون کارو میکنن من همون، اون وقت اجاحت کرد پیغمبر چی میتوانسته میخواسته یک کار بکند که این اقرار نکند تا چهار دفعه تکمیل بشه. بله فلا ينفذ اقرار السبی، و اگرچه بچه مراهق باشد، یعنی قریب البلوغ معنا میکنم مراهق را، یعنی نزدیک قرب بلوغه. ولن مجنون دیوانه مطلقا، از کن در زمان چه ادواری باشد چه دائمی، در زمان جنونش اقراش پایدن. ولن صفیه فی المال، صفیه را میگه اونیست که تشخیص ضرر منفعت دنیوی حالا معروف علما اینه ندهد. تخم مرغ میخرد یکی 15 گران رنگش میکند و میپزد بازم میده یکی 15. خب پس رنگش و پول نفتش چیشو هیچی، این عقلش نمیرسد، نه اینکه میخواد خدمت به جامعه کرده باشد، نه عقلش نمیرسد به خیالش هم 15 گران بدن. اینا میگن صفیه، تشخیص نمیده. ما کرارن اینجوری باشد، نه یک دفعه، یک دفعه که ما هممون گول میخوریم، اما اونی که بناش بر گول خوردن باشد صفیه. ما اولش که آمده بودیم قوم سه سال، نه سال اول رفتیم 20-21 سال رفتیم برای تهران، رسیدیم یک کسی آمد گفت من یه تیکه طلا دارم و ملخصش عرض کنم که میخوام بفروشم، از من 300 تومن میخرن. اون آسر و حسن اصفهانی زنده بود، از من 300 تومن میخرن چون شما اهل علمید و امامید و من روحانیی را که اون وقت هیچ کس خوشش نمی آمد، این میگفت من روحانیی را دوست دارم، به شما میدم 70 تومن. ما هم راست لاسی ها دو طایفه گول نمیخورن، یکی خیلی خیلی ساده هیچ چالیشون نیست مثل من، یکی هم اونایی که خیلی زرنگن. من هیچ چالی نبود. گفتم شما تقلید از کی میکنید؟ در همون گاراژ شمس الاماره اونجا یخه ما گفت، گفت تقلید یه سیدی است در نجف، تقلید از اون میکنه. اسد الحسن میگفت مثلا، گفت خیلی خوب حالا این سر شد. بعد گفتم که به فتوای اون اسد الحسن تو صفیحی. گفت چطور من صفیحم؟ گفتم تو میگی 300 تومن میخرم، به تو میدم 70 تومن، این 230 تومن کسب میکنی، صفیحی دیگه، عقل نمیرسه، تشخیص نمیدی بین 370 فرقش چیه. این رها کرد و رفت. اینقدر دنبال کرد، من اخوی داشتیم الان دیگه پیر شده است، وقت پاسبون بود در تهران، میاستیم او را ببینیم. رفتم به اون گفتم که اینجوری بود، گفت میخواستی بیاری من برام شهر بانی اینا حقه بازن، این طلا نیست، یه چیز زردی را پیدا کرده گذاشته بود تو پنبه، پنبه را تو قطی، قطی را تو چی، میگفت این طلاست، یه چیز زردی میگفت 2 گران یا 30 شه قیمت شه، از شما میخواست 700 تومن بگیره، اگه میآورد اینجا من میبردم شهر بانی تحویلش میدادم. حالا این گونه از اشخاص را که فرق بین 70 تومن و 300 تومن نگذاره، خب باید گفت تو صفیح دیگه. ما از روی همون سادگی گول نخوردیم و گفتیم که مطابق تقلید آثار الحسن با تو معامله باطله، برای خاطر اینکه صفیح. حالا اگه کسی تشخیص ضرر منفعت ندهد، این را عرض کنم که نمیشه باش نه معامله، معامله کرد نه چیزی بخشید نه ببخشد انسان قبول بکنه، مثلا اینجور اشخاص گاهی هستن. والفلس به نسبت لاتن میفهمند که ولس صفیه فی المال ولیکن یکتا، دستش بریده میشه، نسبت به مال قبول نمیشد اقرارش، لکن دستش رو میبرن یه صفیح اقرار کنن که من دزدیدم. و کز المفلس، مالش متعلق اموال گرما شده، اقرار میکنن که دزدیدم، بازم ثابت شد پیش حاکم، قطعیت ثابت. ولیکن یتبع بالمال بعد زوال حجر، پیروی میشود به مال بعد از آنکه حجرش و منعش برطرف شد. ولل عبد بدون موافقت المولا، عبدم اقرارش اثری ندارد بدون موافقت مولا، لتعلق این اقرار به مال الغیر. اما لو صدقه، اما خود مولا تصدیق کند عبد را، فالاقرب القطع، دست عبد میشد برید. و ثبوت المال، مال هم ثابت میشد. و بدونهی یتبع بالمال، بدون تصدیق مولا پیروی میشود به مال. اذا اعتق ایسر، هرگاه آزاد شد و مال پیدا کرد، موسر شد یعنی یسار پیدا. ولل مکره فیه ما، مکره در هر دو بازم قبول نمی شود، هم در صفی و هم در مختار اگر مکره باشد اقرارش نافذ نیم. ولو رد المکره علال اقرار از سرقت به اینها، اگر رد بکند مکره بر اقرار سرقت را به اینها، لم یکتا، یعنی کسی را که به زور وادار کردن که اقرار بکنه، حالا ادرار که از روی اکراه و ترس و تهدید و این جور حرفا، اینجا میفهمم مال را در دست نباید برید. ولو رد المکره علی الاقرار سرقت را، وقتی که اکراهش کردن رفت مال را آورد، مال را دزد رفت خودش مال اکراه گفتن که چنین میکنیم چنین میکنیم، رفت مال را آورد، اینا نباید دیگه دستش را برید. علی الاقوا لان وجود العین فی یده لا یدل علی السرقه، مجرد وجود عین در دستش دلالت بر سرقت نداره، ممکنه یکی دیگه برده گذاشته دست این مثلا. بله ول اقرارو و در کرهن اقرارش هم که واقع شده از روی کراهت و بیرضایتی فلا یعتد به، پس اعتمادی به اون اقرار نیست و صرف وجود العین دلیل بر سرقت نی. و قیل یقتع، چرا؟ لان ردها قرینه تو سرقه، رد این عین قرینه دزدیشه که دلالت قی الخام علی شربها، چون چه قبلا گذشت که یکی گفت این شراب خورده، دیگری هم گفت که این قی کرد. حضرت امیر فهمود ما گاها، بر حسب روایت ما گاها الا وقت شربها، معلوم شد شراب خورده که قی میکنه مثلا، اینا قرینه گرفتن بر خوردن اختیاری. کدلالت قی الخمر بر شرب خمر. ولی حسنت سلیمان ابن خالد ان صادق علیه السلام فی رجل سرق سرقتن، مردی یک دزدی را دزدیده، این سرقت دوم یعنی مالی را که مسروقه بهش میگن سرقت، فکابر انها، انکار کرد از اون سرقت، فضربه زدندش، فجاء بها بعینها، رفت و گفت نزنید من میرم میارم، فجاء بها بعینها، هل یجب علیه القطع، آیا ثابت میشود برش قطعیت؟ حضرت فهمود نه، این دلالت میگه به اینکه اگر از روی کراهت هم اقرار بکند قطعیت دارد. ولیکن اذا اعترف ولم یجئ بالسرقه لم تقطع یده لانه اعترف علی العذاب، این سنت می روایت، لیکن اگر اعتراف کرد و نیاورد سرقت را، گفت دزدش منم اما نمیداد عین مال را بیاره، این نباید دستش برید. حضرت فهمود چرا؟ لانه به جهت این شخص مکره اعترف بر عذاب، یعنی بر روی شکنجه این اعتراف کرده، اعتراف مستند الی العذاب اثری ندارد شرعا. اینم دلیل اونها که میگن ولا یخفا ضعف العمل بالقرینه فی هذا الباب، در مسئله حدود که تدرع به شبهات نمیشد متشبس به قرائن شد، مخفی نماند ضعف عمل بالقرینه در این باب، یعنی در باب حدود که مبناش بر تخفیفه. و الفرق بین القیء و المجیء بالسرقه، قیاس کردن این را به قی شراب، می فهمان با هم فرق است بین قی و آوردن سرقت. فان القی یستلزم الشرب را، به خلاف متنازع فی که آوردن سرقت مستلزم سرقت نی، ممکنه کسی دیگه بردت دست این گذاشته. اینا خیلی وقت آشنیده شده است که اینا که تریاکی هم دونن چی هم مواد مخدر دارن، وقتی که میدن مامور دارن میاد یواش که با اون یکی که جدا میگه این را یه زحمت ببر پشتر داره مأمور میاد، میگه این را ببر، اون وقت میذارد و میره، مأمور میاد یکی را میگیره این برای حبسش میکنه. آیا میشد جاست؟ خب اینجور کارها میکنن مردمی که تدین ندارن. فان القیء یستلزم الشرب را، به خلاف المتنازع فی فانه اعم منه، به جهتی که این بو مجیء به سرقت اعم از سرقت است. و اما الخبر که حسنه سلیمان باشد فظاهر الدلالت است، الا ان اثبات الحکم به سبب این یه دونه خبر مجردن، یعنی مجرد از ادله دیگر، مشکلون. ولو رجع عن الاقرار بالسرقه اختیارا بعد الاقرار مرتين لم يسقط، اگر دو دفعه اقرار کرد بعد گفت که یادم نبود بی خود اقرار، این دیگه فایده ای ندارد. انکار بعد الاقرار در کتاب القضا و در کتاب الاقرار مفصل گفته شده که درست نیست الا بعضی جا. ولو رجع از اقرار به سرقت اختیارا بعد از اقرار دو مرتبه ساقط نمی شود حد، لثبوتی به سبب اقرار سابق، فلا یقدح فیه الانکار که غیره من الحدود، مثلا حد زنا و غیر زنا سای. و یک فی فل غرم للمال المسروق الاقرار به مرتن، و اما اگه یک کسی ها بردن پیش حاکم اقرار کرد یک دفعه، دفعه دومش اقرار نمی کنه، این یک دفعه سببیت دارد برای اینکه مال را ازش بگیرن، ولو قطعیت نباید بشه. پس کرامت کشیدن مال مسروق یکفی فیه الاقرار مرتن، به خلاف قطعیت که حد دست به اصطلاح اجرا حد، اون وقت دو دفعه اقلا اقرار باید بشه. و کفایت میکند در کرامت کشیدن مال مسروق را اقرار به اون مال مرتن واحده، لانه اقرار به حق مالی، پس شرط نیست در اون اقرار حق مالی، تعدد الاقرار لعموم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، و انما خرج الحد به دلیل خارجن، مثل دلیل خارج مثل چه؟ که قول صادق علیه السلام در روایت جمیل فرمود لا یقطع السارق حتی تقر بالسرقه مرتين. و صلی الله علی خیر خلقه محمد. ان شاء الله روز شنبه